ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 30 مهر 1399 برابر 21 اکتبر 2020 میلادی. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. پیش از هر چیز اخبار این ساعت. وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. الوید آبرامز نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا میگوید با تغییر رئیس جمهوری در آمریکا تحریم ها علیه حکومت ایران تغییر نخواهد کرد. آقای آبرامز در مصاحبه‌ای با نشریه الشرق الاوسط همچنین گفت تحریم‌های بیشتری در فرصت باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعمال خواهد شد. این دیپلمات آمریکایی همچنین مدعی شد که در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پیش رو، ایران به سرعت خواستار یک توافق تازه خواهد شد، چون نمی‌تواند فشار تحریم را برای 4 سال دیگر تحمل کند. آقای آبرامز با رد گزارش‌ها درباره ارتباطات میان دولت آمریکا با جمهوری اسلامی تأکید کرده که تهران تمایل به گفتگو ندارد. انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده روز 13 آبان برگزار خواهد شد، در حالی که آقای ترامپ در طول 4 سال ریاست جمهوری کارزار فشار حداکثری بر تهران را با هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی پی گرفته. جو بایدن میگوید در صورت پیروزی و با فرض عمل به تعهدات برجامی از سوی ایران، واشنگتن نیز به توافق اتمی باز میگردد. حسن روحانی روز چهارشنبه گفت برای ایران مهم نیست چه کسی در انتخابات پیروز شود، چرا که به گفته او فرد پیروز در انتخابات باید در مقابل ایران تسلیم شود. کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد سه‌شنبه در جریان نشست شورای امنیت گفت نیازی به طرح پیشنهادی روسیه برای تأمین امنیت خلیج فارس نیست و باید ایران را وادار به اجرای قطعنامه‌های این شورا کرد. روسیه که در ماه جاری ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را بر عهده دارد، مرداد سال گذشته سندی با عنوان مفهوم امنیت جمعی در خلیج فارس به این شورا ارائه کرد. روز سه‌شنبه سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه در نشست شورای امنیت گفت هدف سند پیشنهادی مسکو ایجاد سازوکاری برای پاسخ جمعی به تهدیدها و چالش هاست. سفیر آمریکا با رد این پیشنهاد گفت تا زمانی که ایران مقررات را رعایت نکند چنین طرحی بی ثمر است.
We know that when nations stand together and confront Iran, the world is a safer place.
گلیکراف ایران را بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت در خاورمیانه دانست و مدعی شد وقتی کشورها در کنار یکدیگر با ایران مقابله کنند، جهان مکان امن‌تری است. اداره کل زندان‌های استان تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که نسرین ستوده، زندانی سیاسی، برای گذراندن محکومیت جدید ناشی از ارتکاب به یکی از آنچه جرایم عمومی خوانده شده، به زندان قرچک منتقل شده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفته بود به همسرش گفته شده که او را برای معاینات پزشکی از زندان خارج می‌کنند، اما به زندان قرچک منتقل کردند.
صداش کردم و با دروغ و نیرنگ ابتدا بهش گفتن که قصد داریم ببریم بیمارستان و ایشون هم بدون آمادگی خاصی در حد اینکه بخواد بره بیمارستان آماده شده و باشون رفته، اما سر از زندان قرچک در آوردن، اونجا بدون کوچکترین امکانات یا وسیله‌ای که همراه داشته باشه رهاش کردن داخل زندان و تحویل اونجا دادن اومدن.
به گفته آقای خندان نسرین ستوده با مشکلات قلبی روبروست و با اعزام او به زندان قرچک نگرانی از وضعیت جسمانی این وکیل و فعال حقوق بشر افزایش یافته است. نسرین ستوده از 20 مرداد در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زد و 5 مهر ماه به دنبال وخیم شدن حال جسمیش اعتصاب غذای خود را شکست. و مقامات محلی در افغانستان میگویند در پی ازدحام شدید جمعیت در یک ورزشگاه در ولایت ننگرهار 15 نفر کشته شدند. این افراد روز سه‌شنبه برای دریافت فرم‌های ضروری برای ثبت درخواست ویزا از کنسولگری پاکستان در این مکان جمع شده بودند. 11 تن از کشته شدگان زن هستند. تعداد افرادی که در مکان بودند بیش از 3000 نفر اعلام شده. برکاش.
با سپاس از وحید پوراستاد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. ادامه نگرانی ها و هشدارها در ایران در مورد کرونا.
آمارهای غیر رسمی مثلا از طلاق رسمی شمی که 300 خورده نفر هستش، ولی آمارهای غیر رسمی از 800 تا 2800 تا شنیده میشه در روز. آمار مردمی.
صحبت‌های جدید رئیس جمهوری اسلامی، تکرار ادعای پیروزی‌های بین‌المللی. بازتاب بازداشت یک بانوی دوچرخه سوار در استان اصفهان در شبکه‌های اجتماعی. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. آمارهای رسمی کرونا در ایران در روزهای گذشته در زمره بالاترین آمارهای مرگ و میرهای ناشی از کرونا در عرصه بین‌المللی قرار داشته و این نگرانی ها وجود داشته که تعطیلات پیش رو، سفرها به استانهای دیگر، این آمار در اواخر آبان و آذر رشد صعودی داشته باشند. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا با ماست. پروانه، از تازه ترین تحولات بگو در کشور.
درود بر تو بکتاش و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو هم اشاره کردی، دیروز و روز قبل از اون ایران در صدر جدول مرگ و میر ناشی از کرونا در سطح جهان قرار داشت. 337 فوتی روز دوشنبه و 322 مرگ در روز گذشته ایران رو در صدر این جدول قرار داد، در حالی که به گفته یکی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، آمار واقعی جان باختگان این بیماری 2.5 برابر آمار رسمی است و این موضوع باید بر نگرانی ها نسبت به افزایش مرگ و میرها در تعطیلی های پیش رو هم اضافه کرد. امروز رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت در حال حاضر وضعیت 245 شهر ایران قرمزه. پیام تبرسی با اشاره به نیاز تعطیلی کامل شهر تهران در روند مقابله با کرونا گفت چاره کار در حال حاضر برای مدیریت این بحران تعطیلی مانند ایام عید نوروز هست تا با این راهکار بشه فشار بیماری رو کم کرد. به گفته آقای تبرسی، اجرای محدودیت ها عملا غیر قابل کنترله و بر اساس تجربه های اخیر و با افزایش مسافرت ها و همچنین کاهش فاصله گذاری اجتماعی در وسایل حمل و نقل عمومی مواجه شدیم. او همچنین تاکید کرد که اگر از امکان دورکاری استفاده نشه، نمیشه تراکم مسافران رو در اتوبوس ها و مترو کنترل کرد. به گفته پیام تبرسی، طبیعتاً تعطیلی مدارس در کاهش ابتلای کودکان بی‌تأثیر نبوده، اما این اقدامات صورت گرفته باید در راستای هم باشند. به گفته آقای تبرسی، افزایش مسافرت‌ها در کنار تعطیلی مدارس دردی رو درمان نمی‌کنه. رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان دانشوری گفته به واسطه مسافرت‌های اخیر موج بیماری تا اواسط آبان ادامه داره و اگر با افزایش حجم مسافرت ها در یک شنبه آینده که تعطیل هست مواجه بشیم، موج بیماری تا اواخر آذر هم بحثش ادامه پیدا خواهد کرد. بحث کمبود تخت‌های بیمارستانی مطرح هست. در هفته گذشته بارها خبرساز شد این موضوع. معاون وزیر بهداشت رسما اعلام کرد که دیگه تخت خالی نداریم و بسیاری از بیماران باید منتظر بمونن تا بستری بشن. اما امروز سعید نمکی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گفت در هیچ کجای کشور نباید بگیم که تخت خالی برای بیماران نداریم. او مدعی شد که در تمام کشور کادر بهداشتی و درمانی ایستادن و تخت خاص بیماران رو دارن اضافه میکنن. اما پیام تبرسی در مورد وضعیت تخت بیمارستانی به رادیو تهران اینطور گفته که با هم میشنویم.
خیلی متاسفانه مریض زیاده و خب ما خیلی بیمارانی که ممکنه احتیاج به آی سی داشته باشن تو بخش بستری کنیم، چون آی سی واقعا تعداد تخت آی سی محدوده و نمیشه همه بیماران رو در واقع بشه. بیمارانی که ما مثلا شاید دو سه ماه پیش که بیماری در واقع بارش کمتر بود میبردیم تو آی سی، الان دیگه اونا نمیبریم تو آی سی، الان اونا میبریم تو بخش مریضی که خیلی بدحالترن میبریم تو آی سی.
فکتورش در ضمن این عامل هم متخصصان امور درمانی میگن ما بیشتر نیازمند کنترل بیماری هستیم تا اینکه تخت رو بیشتر کنیم برای بیماران کرونایی. بیماران کرونایی نیازمند اکسیژن با حجم بالا و دستگاه اکسیژن هستند که الان کمبود اصلی در این حوزه است و اضافه کردن تخت و یا ایجاد بیمارستان های صحرایی دردی رو از بیماران درمان نمی کنه. حسن روحانی هم امروز در هیئت دولت از تخصیص بودجه 150 میلیون دلاری برای بخش درمان با تکیه بر بیماری کرونا خبر داد و گفت همه تلاش ها رو برای رفع مشکلات انجام میدیم. یه بخش از صحبت آقای روحانی رو با هم بشنویم.
در این مدت همه نیازمندی هایی که وزارت بهداشت درمان داشته، خریدهایی که لازم بوده انجام بده، با سختی هایی که ما داشتیم در زمان تحریم انجام دادیم. به محض اینکه وزیر محترم بهداشت به من نامه نوشت که ما نیاز داریم به 150 میلیون دلار برای بیش از 30 میلیون کیت جدید آزمایشگاهی، من همون لحظه موافقت کردم و دستور دادم و به ایشون گفتم این 150 میلیون دلار در اختیار شماست برای اینکه ما بتونیم کیت های جدید رو بخریم وارد بکنیم.
همه اینا در حالی هستش که خبرها از بیمارستان‌های استان تهران و شهرهای بزرگ بکتاش حاکی از کمبود تخت، عدم انجام تست‌های کرونا و همچنین کمبود دستگاه‌های اکسیژن برای بیماران بدحال داره و ساعت‌ها بیماران کرونایی سرگردان بیمارستان‌ها هستند برای تشخیص بیماری و یا بستری شدن.
پروانه وحید منش بود از رادیو فردا. و ما دکتر حسام فیروزی، پزشک و روان درمانگر در ایران، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت کرونا در کشور رو چنین تشریح می کند.
طبیعتا ما امکانات لازم رو توی بیمارستان ها برای این حجم زیادی از مراجعینی که در واقع کرونا دارن، این امکان وجود نداره. بعد مسئولین هم خودشون دستپاچه شدن، خودشون هم نمیدونن وقتی که هر کدومشون در واقع یک سازی رو دارن میزنن، یعنی هیچ انسجامی بین مسئولین وجود نداره و هر کدومشون نقش یک قربانی رو دارن بازی میکنن. یعنی وزیر بهداشت میاد میگه که هیچکی با من همکاری نمیکنه، رئیس جمهور همینو میگه، بقیه همینو میگن. بنابراین عملا هیچ انسجامی وجود نداره و هر کسی داره برای خودش در واقع یک کاری رو انجام میده. طبیعتا این مسئله روز به روز بدتر خواهد شد.
فکر میکنین آقای دکتر فیروزی چه رویه‌ای باید پیش گرفته بشه؟ خب ستاد مقابله با کرونا هست، ولی یعنی همین انسجامی که شما بهش اشاره کردین چگونه باید پدید بیاد؟
خب ساختارهای مدیریت کلان در یه جامعه در واقع اونجا باید، از اون بخش باید. مثلا الان توی یک همچین وضعیتی من طبق آمارهای غیر رسمی، مثلا از حالا رسمیشون که 300 خورده نفر هستش، ولی آمارهای غیر رسمی از 800 تا 2800 تا شنیده میشه در روز، آمار مرگ و میر. بنابراین وقتی که داره ساختار سلامت یک جامعه به این سمت میره، خب حتما یک نیاز به یک انسجام خیلی فوری وجود داره و انگار که این اتفاق برای اونها خیلی هنوز اون بخش هایی که باید حساسیتش رو درک کنن، انگار هنوز اون نقاط حساسشون تحقیق نشده.
آقای دکتر فیروزی، اکنون وضعیت کرونا خب در کشور مدتیه که وخیم گزارش میشه و همچنان هم این وخامت گویا در حال تشدیده. الان حتی در عرصه دارو هم صحبت‌هایی هست. در روزهای گذشته صحبت‌های متناقضی بوده، از برای نمونه وجود انسولین برای بیماران یا عدم وجودش. این وضعیت چگونه است الان؟
بله، وضعیت دارو برای کرونایی هم خیلی مشکل هست. یعنی الان بسیاری از آنتیبیوتیک هایی که ممکنه در کرونا، حالا قطعی نه ولی ممکنه که اثر بخشی در جاهایی داشته باشه، یا اگر که عفونت ثانویه ای روی کرونا سوار بشه نیاز به آنتیبیوتیک وجود داشته باشه، اونها هم تو بازار خیلی کمه و به سختی میاد. بله، انسولین هم، انسولین خارجی در واقع، انسولینی که بوده نیست، حالا انسولین داخلی وجود داره، ولی خب مشکلاتی وجود داره که سالها انسولین رو در واقع
چه مشکلاتی آقای دکتر فیروزی؟
میتونه ریاکشن بده، یعنی بدن میتونه واکنش بده، بعد فردی که دیابتیک هست و از قلم استفاده کرده که اون قلم خودش تنظیم میشده، سرنگش در واقع میزان دردش تو بچه ها خب خیلی کمتره، الان بخوام از سرنگ انسولین معمولی استفاده کنن، اندازه اونها ممکنه چشم یک فرد دیابتی به خوبی نتونه تنظیم کنه، بعد برای که اینا بخوان چنج کنن، تغییر از حالتی که روی قلم بخوان بیان روی در واقع انسولین هایی که ایرانی هست، بدن میتونه واکنش نشون بده، میتونه درگیرشون کنه، این مشکلات وجود داره.
دکتر حسام فیروزی، پزشک و روان درمانگر در ایران، و ما پیام ها و صحبت های شما را می شنویم.
این کار یک نفر و دو نفر و پنج نفر و ده نفر نیست، باید همه دولت مردا دست به دست هم بدن، فکر اساسی بردارن، این ویروس رو مهارش کنن. این نگن مقصر کیه، مقصر اونه، مقصر اینه، دولت مردا همشون مقصرن، باید همشون تصمیم بگیرن. ما روزی 30 تا تلفات داشتیم، 30 تا به 300 تا. اگر این ویروس رو مهار نکنن، دولت مردایم در این آتش خواهند سوخت.
مقامات ایرانی به خصوص وزیر بهداشت مرتب میگن ما تخت خالی نداریم، ما جا نداریم، ما دارو نداریم، وضع بحرانیه. شما تو این 40 سال حکومتتون چه کردین؟ این کارای شما تو این 40 سال جنایت بوده. این همه ایران ثروت داره، این ثروت آوردین تو کشورهای دیگه، جنگ افروزی.
از هموطنانم خواهش میکنم، تمنا میکنم در باره کرونا پروتکل بهداشت رعایت کنن، هرچی که بهداشت میگه دکترها میگن رعایت کنن. به خدا پرسنل بهداشتی ما، دکترهای ما، پرستارهای ما خستن، کار دیگر ازشون ساخته نیست، یک عده خودشون در این راه فنا شدن، دکترها، پرستارها اعلام میکنن دیگه تخت خالی وجود نداره، شاید من شما فردا مریض همین را باشیم، اگر خدای نکرده باشیم ما رو در کجا میخوان بخوابونن. من از هموطنانم خواهش میکنم، تمنا میکنم رعایت کنن، لجبازی نکنن، کسی به فکر من شما نیست، گذشته این تجربه کرده، باید ما عاقل‌تر از این باشیم.
هرچی علم پزشکی داد و فریاد زد آقا این ویروس خطرناکه، نباید اینو به شوخی گرفت. علمای عالم و آخوند و آیت الله و من گفت نه اینا همش حرفه، بچستین به خدا و پیغمبر، کی از امام رضا بهتر، کی از امام زمان بیشتر شفا بده، حالا برین شفا بگیرید. آدمای بزرگ سال ناعقلان را بخرد یک کاری کردن که الان این ویروس بیرحم به جان بچه های بیگناه افتاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چهارده و 18 دقیقه ایران، صدای ما را از برنامه خبری رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت مجدداً مدعی پیروزی های بین المللی شد و حتی آنچرا که پیروزی های بین المللی توصیف کرد به مثابه مرهمی بر آلام مردم ذکر نمود. به گفته رئیس جمهوری اسلامی روزهایی گذشت که حتی دوستان ایران نتوانستند حمایت کنند و حتی ناچار شدند به عبارت وی کنار صف دشمن بایستند، ولی به گفته حسن روحانی ایران شرایطی فراهم کرد که دوستان فعال شوند و روسیه و چین به قدرت بایستند. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی در گلاسکو با ماست. آقای تقی‌زاده، صحبت‌های حسن روحانی محورهای متعددی داشت، اما این بخشش که اشاره کرده به نقش روسیه و جمهوری خلق چین، خب اصلا همین ها بودن که در ابتدا، همین دو کشور بودن در ابتدا که پرونده ایران ارجاع شد به شورای امنیت ملل متحد. یعنی اینها میتونستن وتو کنن و در واقع چنین کاری نکردن.
منظور آقای روحانی هم ظاهرا همین نکته است که درایت ایشون باعث شده تا چین و روسیه که قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی رو امضا کرده بودن همراه سایر قدرت‌های اروپایی، حالا به عنوان همپیمان جمهوری اسلامی از اقدامات جمهوری اسلامی پشتیبانی بکنن و از این موضوع به عنوان یک پیروزی تازه یاد میکنه. مسئله پیروزی در حرفهای بامزه آقای روحانی به نوعی شبیه به کار بردن کلمه دشمن در اظهارات آقای خامنه ایست که هیچ کدومشون قادر به معرفی مشخص خصوصیات این دشمن نیستن. آقای روحانی توضیح نمیده این پیروزی های عظیمی که به دست آورده آیا به کار خودش آمده که در حال استیضاح و فقط برای از هم پاشیده نشدن اوضاع استیضاح او رو پس میگیرن، یا برای بهبود وضعیت دولتی است که 60% بودجهش رو بدهکاره و امسال نسبت به سال گذشته 100 میلیارد دلار درآمدهای ارزیش کمتره، یا سیاست خارجی که چشم به راه تغییر سیاسی در بولیوی دیده تا برای خروج از انزوا با بولیوی سوسیالیست و رئیس دولت تازش مناسباتی برقرار بکنه. به نظر من حرفای آقای روحانی در شرایطی که شیرازه امور از دستش خارج شده حرفایی است که فقط خود او رو دلخوش میکنه. حتی اعضای هیئت دولت او هم که برای اداره امور ظاهرا به جای رفتن نزد رئیس هیئت دولت نزد رئیس مجلس برای جلسه کردن و بهبود اوضاع اقتصادی میرن، برای اونها همین حرفا خریداری نداره.
همه اینها آقای تغییرزاده در حالی که در داخل به نظر میرسه که حسن روحانی دولتش تحت فشار قرار داره و حتی این اواخر طرح استیضاح او مطرح شده، این فشارها چقدر اثر داره در صحبتها و مواضعی که حسن روحانی اتخاذ میکنه؟ یعنی تکرار تأکید بر اینکه این روند یک روند پیروزی بوده، این تحریم تسلیحاتی تموم شده، یعنی استفاده از این عبارات برای اینکه بتونه توجیه کنه موفقیت دولت خودش رو.
من فکر میکنم استفاده کاربردی آقای حسن روحانی دورانش تموم شد. البته تمام رؤسای دولت پیشین جمهوری اسلامی در دور دوم کارنامه‌ای به مراتب بدتر از دور اول داشتن، ولی در این مورد آقای روحانی تمام رکوردها رو شکسته، یعنی با قامت بلندتر از تمام شکست خورده ها بالای سر اونها ایستاده. آقای روحانی در وضعیت فعلی چرخ پنجم حکومته، تقریبا از حرکت باز مونده، بین علت به کار گرفته نمیشه، او رو دور میزنن و تنها چیزی که در اختیار آقای روحانی هست و فقط خبرگزاری منصوب به دولت حرفای او رو منتشر میکنه همین جلسات سوری روزانه است که آقای روحانی برگزار میکنه. در حضور روحانی، در حالی که هنوز چند ماه از دولت او باقی مونده، حاکمیت به دنبال پیدا کردن چهره دیگری برای اداره امور آقای روحانی و دولت او در موضعی نیست که بتونه مشکلات کنونی ایران رو در طول 6 ماه آینده به جایی برسونه و این رو حکومت هم میدونه. اونها آماده شدن برای مذاکرات با نام دولت تازه‌ای با رئیس بعدی کاخ سفید آقای ترامپ یا آقای بایدن.
در همین ارتباط آقای تغییرزاده حسن روحانی گفته که اینکه در آمریکا چه کسی چه حزبی پیروز بشه مهم نیست و هر فردی در آمریکا روی کار بیاید ناچار است در برابر به گفته وی ملت ایران تسلیم بشه.
در این حرف یک واقعیت هست، یک انحراف. واقعیت این است که آقای بایدن اگر انتخاب بشه، او هم در عمل ادامه راهی رو در پیش میگیره که آقای اوباما گرفت. اگر حتی سر سازش با جمهوری اسلامی داشته باشه، شرایطی برای این سازش قائل، ضمن اینکه کارنامه شکست برنامه‌ای که آقای اوباما در ارتباط با جمهوری اسلامی در پیش گرفت، یعنی سوء استفاده از پولهایی که دریافت کرد و خرج اونها در جنگ‌های منطقه‌ای، آقای بایدن با تجربه‌ای که به دست آمده نگاه متفاوت خواهد داشت و انتظارات بیشتری. اگر ترامپ انتخاب بشه مسئله روانی قضیه برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار سخت‌تر خواهد بود، ضمن اینکه همین انتظارات رو آقای ترامپ هم برای سازش با جمهوری اسلامی داره. ولی در وهله اول به علت فشارهایی که دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده، به علت ضعف مالی که برای جمهوری اسلامی به بار آورده، بازار ایران همراه با دولت واکنش همراه با ترس نسبت به اون نشون خواهند داد. به این علت که آقای روحانی انتخاب و اولویت حاکمیت رو پنهان میکنه. به نظر من اولویت حاکمیت به قدرت رسیدن آقای بایدن و دموکرات هاست که فکر میکنن اونها در تهران نگاه ملایم تری به حکومت خواهند داشت.
رضا تغیزاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل بود در اسکاتلند. و اما تحرکات در جمهوری اسلامی علیه بانوان دوچرخ سفار همچنان ادامه دارد. بازتاب بازداشت یک بانوی دوچرخ سوار در استان اصفهان در شبکه‌های اجتماعی رو نگاهی خواهیم داشت بهش که مانیا منصور از رادیو فردا پیگیری کرده. چه نوشتن مانیا؟
بله، در روز دوشنبه همطور که گفتین ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون میده دختری بدون حجاب در شهر نجف آباد اصفهان دوچرخه سواری میکنه. دیروز شنبه مشتبه رایی فرماندار نجف آباد گفت این زن بازداشت شده به اتهام هنجارشکنی و توهین به حجاب اسلامی. این خبر در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. در توییتر هم کاربران با هشتگ دختر نجف آباد به این خبر واکنش نشون دادن. تعدادی رو براتون میخونم از این توییت‌ها رو. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار نوشته شناسایی 5039 بیمار جدید کووید 19 در کشور و فوت 3322 بیمار در شبان روز گذشته، اما واکنش مسئولان و راه حلشان برای خروج از بحران دستگیری دختر دوچرخه سوار در نجف آباد و کشف انگیزه هایش بوده. کاربری به اسم کافکا نوشته پیام دختر نجف آباد روشن است، من میخواهم زندگی نرمال داشته باشم. وحید که یک روحانی هم هست نوشته دختر دوچرخه سوار نجف آباد ساعتی بعد از این کاری که کرد بازداشت شد. به این فکر میکنم بعد از سخنرانی دو امام جمعه برای نام کردن فضا علیه بی‌حجاب ها واقعا چه جرأتی داشته. من ناراحتم که زنی برای رفتاری که در تمام جهان معمولی توصیف میشه بازداشت شده. کاربری نوشته ارزشی‌ها جوری میگن این دختر نجف آباد کارو برای بقیه خانم‌های دوچرخه سوار سخت کرد که انگار حکومت عزیزشون سعی داشته تسهیلش کنه برای محجبه ها. امیر حسین نوشته آیا اقشار دیگر جامعه هم میتوانند مانند حامیان حکومت در شهر نجف آباد که در اعتراض به دوچرخه سواری یک زن بی‌حجاب به خیابان آمدند، در اعتراض به بازداشت این دختر و دیگر مصیبت‌هایی که با بی‌کفایتی حکومت بر سر مردم آوار شده به خیابان بیایند؟ اسکاله نوشته اینایی که پاشدن رفتن علیه اون دختر دوچرخه سوار شعار میدن چرا واسه گرونی و بی‌عدالتی و دزدی اعتراض نمی کنن؟ سمن توییت کرده با من دختری که در نجف آباد بزرگ شده میخوام بگم خیلی شجاعت اون دختر رو تحسین میکنم و کاش منم این شجاعت رو داشتم. کاربری توییت کرده دختر خانمی که دیروز در نجف آباد اصفهان بدون حجاب دوچرخه سواری کرده بود بلافاصله امروز بازداشت شد. توییت البته مال دیروز هست، بلافاصله و بدون درنگ، اما اسید پاشهای همان استان اصفهان 7 ساله که خبری ازشون نیست. احمد رضا نوشته آیا اجازه تجمع به طیف موافقان دوچرخه سواری دختر بی‌حجاب هم در نجف آباد داده میشه؟ یک کاربری نوشته اگر زنی برای تامین آب برای فرزندانش خودش رو بفروشه صدایی از کسی در نمیاد، ولی اگر این زن سوار دوچرخه بشه وا مصیبت ها. آرش نوشته سال 96 ویدا موحد پرچمدار شورای حرکت‌های اعتراضی شد و امروز در سال 99 دختر دلاور نجف آباد الهام بخش این جنبشه. ایران نوشته احتمالاً نجف آباد نه مشکل گرونی داره نه مشکل کرونا و نه انسولین، تنها درد نجف آباد و مردمش همین دختری بوده که بی‌حجاب بود و دوچرخه سواری کرده. و آخرین توییتی که میخونم از یه کاربری هست به اسم خانوم که نوشته دختر شجاع دوچرخه سوار در شهر نجف آباد چهره سیاه و افسرده شهر رو چه زیبا کرده بود، دستش رو برای مردمی بالا گرفته بود که غرق دنیای کوچیک و زشتی که جمهوری اسلامی براشون ساخته هستن. آنها انتظار دیدن زیبایی و شادی یک زن را نداشتند.
مانیا منصور بود از رادیو فردا و آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردن. اشاره می‌کنیم که نجف آباد در سالیان گذشته از کانون‌های عمده اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بوده. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13 همراه شما هستیم با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.